بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. در خصوص نظریه‌هایی که در مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب شرعیه مطرح بود، گفتیم سه نظر عمده هست: یک، عدم تداخل مطلقا، دو، تداخل مطلقا، و سه، تفصیل. تفصیل البته تغییرهای مختلف داره. معروف‌ترین تفصیل تفصیلی است که منسوب است به فخرالمحققین، فرزند فاضل و برجسته علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. ایشون گفتن که اینکه آیا اسباب تداخل می کنند یا نمی کنند بسته به این است که اسباب چه هویتی داشته باشند. آیا اسباب شرعیه تنها علامات و کواشف و تعبیر به معروف معرفات علل واقعیان، علل تکوینیان، یا نه اسباب شرعیه خود رأساً هویت علی دارند، نقش علی دارند؟ یه وقت ممکنه کسی بگه و این قاعده معروفی است که الاسباب الشرعیه معرفات للاسباب الحقیقیه و تکوینیه. میگن که اگر مثلا فرض کنید که یک سبب شرعی در لسان شارع آمده، مثلا اینکه فرض نوم موجب بطلان وضو میشه، سبب بطلان وضو میشه، این در واقع حکایت میکنه از یک علیت حقیقی تکوینی در عالم باطن. اعتباری نیست که شارع گفته باشه خیلی خوب، اگر مثلا بول از کسی صادر شد این باید بره وضو بگیره، دستوره، و یک امر تعبدی بدون پشتوانه تکوینیه. بلکه از این ما میفهمیم که مثلا صدور بول از کسی، خروج بول از کسی، یه ظلمتی رو در وجود رو ایجاد میکنه که با وضو اون ظلمت ظاهر میشه، وضو گرفته میشه تا نورانیت وضو باعث زوال اون ظلمانیتی است که از جهت خروج بول بر انسان عارض شده. پس بنابراین اسباب شرعی یک کاشفاتند، معرفاتند و در واقع علاماتند از علل تکوینیه و واقعیه خارجیه. حتی نظر دیگه میگن خیر، اسباب شرعی مجعول شارعه اند، برای سببیت جعل شدند، علل مجعولیه هستن، حیث جعلی دارن ولی از قبل باری تعالی جعل شدن، خودشون مؤثرن، خودشون علتن، کاشف از علل تکوینی نیستن، بلکه خود اینا رو خدا متعال به مثابه اسباب شرعیه و علل شرعیه جعل فرموده است. مرحوم فخرالمحققین گفته که ببینید، بعد اول ببینیم آیا اسباب شرعی معرفات و کواشف هستند، علامات هستند از علل تکوینیه، یا اسباب شرعی مؤثراتن خود رأسن، عللن رأسن، کاری به واقع ندارن. اگر اولی باشه پس خود اینا رأسن علت نیستن، اینا علامتن، اینا عناوین مشیرن به علل واقعیه. در نتیجه ممکن است که وقتی میگیم اینا کواشفند و معرفاتند و علاماتند و اماراتند، اینا امارن، این که یکی دو تا سه تا ذکر میشه این موضوعیت نداره، اینا خود رأسن که علت نیستن، موضوعیت ندارن یکیان یا دوتان تا در مقابل هر کدوم یه معلول، هر کدوم یه مسبب ایجاد کنیم. اینا کواشفن، اشکالی نداره که از یه حقیقت چند تا کاشف داشته باشیم. اگر سه تا سبب شرعی مطرح شده ممکنه هر سه علامت باشن از یه علت واقعیه. در نتیجه اگر ما معتقد باشیم که اسباب شرعیه در واقع فقط کاشفات و به اصطلاح علامات و اماراتن، تکرارشون سبب تکرار معلول نمیشه، چون ممکنه یکی دو تا سه تا پنج تا هم که بگید همه علامت یه علت واقعی باشن، علامت یه علت باشن، در نتیجه یه معلول بخوان. اگه هر کدوم علت خودشون رأسن علت می بودن، وقت بعد میگفتیم آقا هر علتی معلول مستقل میخواهد، و اون حرف آقایی که گفتن آقا علت تام است، علت تامه قلم داد بشن هر کدوم جداگانه ما رأسن. اما اینجوری نیست. در صورتی که ما قائلیم به این که اینا کاشفاتند و کواشفند و علاماتند و اماراتند، اینا خودشون موضوعیت ندارن و رأسن چیزی رو طلب نمی کنن، بلکه دارن اشاره میکنن به اماره هستن، به اینکه آیه علتی در نفس الامر وجود داره. خب میتواند اون علت یکی باشه ولی علامات چند تا باشه. پس بنابراین اینجا تداخل اشکال نداره. در یه همچین موقعی بگیم آقا اسباب شرعیه تداخل میکنه. اما اگر قائل شدیم که علل اسباب شرعیه مؤثرات و عللن رأسن خودشون، خب در اون صورت بگیم هر علتی معلول خودشون میخواد، هر سببی مسبب مختص خودش رو لازم داره و نمیشه باید گفت تداخل. اینا تداخل نمیتونن بکنن، این اسباب به اصطلاح. خب این مطلب رو فخرالمحققین در جاهایی فرموده و البته میتواند این بیان مرحوم فخرالمحققین رضوان الله تعالی علیه احیانا حمل بشه برای اینکه ایشون دارن تداخل مسببات رو میگن، میخوان بگن آقا مسببات اسباب شرعیه، اگر اسباب شرعیه رو علامات و امارات بدانیم مسببات رو میتونیم تداخل کنیم. در مقابل چند علامت که حکایت از یک علت میکنه، ما یک مسبب و یک معلول رو ایجاد کنیم. و سخن از به اصطلاح تعدد اسباب نیست، بلکه سخن از تعدد مسبباته که آیا مسببات تداخل میکنن وقتی متعددن یا نه. نه اینکه اسباب تداخل میکنن که به اصطلاح یکی هستن یا نیستن. ممکن اینجورم تفسیر بشه، ولی مرحوم شیخ انصاری تقریبا میتوان گفت اول کسیست که بین این که مسئله تداخل اسباب یه چیزه، تداخل مسبب یه چیز دیگه است. این تفکیک رو صریحاً شیخ انصاری انجام داده در متاره الانظار که تغییرات دوری اصول شیخ انصاری است و مرحوم علامه بزرگوار کلانتری تهرانی تغییر کرده. متاره رو اخیراً هم چاپ سنگی بود و خیلی منقح نبود، اخیراً الحمدلله کسی در نجف این کتاب ارزشمند رو تصحیح و تحقیق انتقادی کرده، تصحیح انتقادی کرده و متن منقح چند جلدی ازش منتشر شده. کتاب ارزشمندی بالاخره، اصول شیخ قهرمان اصول شیعه در عصر اخیر. در حضرت شیخ ولی کلام فقر المحققین رو به این صورت تفسیر کرده که ایشون در خصوص تداخل اسباب در حرف میزنه. منتها خب بله، اگر قائل به تداخل اسباب شدیم قهرن باید به تداخل مسببات هم قائل بشویم، چون یه سبب داریم دیگه، نمیشه چند تا مسبب، نمیخوایم یه مسبب. و اگر قائل به عدم تداخل شدیم نزاع در میگیره که آیا مسببات هم یکی میشن، دو تا باید بشن، یا میتوانن به رغم تعدد اسباب مسببات واحد باشن. ولذا ایشون اینجور تفسیر کرد. مرحوم فخرالمحققین علامه پدرش رضوان الله تعالی علیه در قواعد گفته که لا تداخل فی السهو، اگر مثلا دو بار آدم سهو کرد مثلا، یا یه سهو کرد کلام مثلا، یه خطای دیگه در صلات کرد غیر از سهو، گفتن که در واقع اونجا تداخل پیش نمیاد. شما اگه دو بار در نماز سهو کردید، یه بار مثلا فرض فرمی که سهوان بعد رکوع اضافه کردید، سجده اضافه کردید، یه بار دیگه هم تکلم کردید، یا نه دو بار تکلم کردید، اگر دو بار سهو کردید اینجا تداخل معنی نداره، با دو تا دو بار دو تا سجده سهو به جا بیارید. و این اتفاق از سبب، ولو این که مثلا مثل اینکه سجده اضافی سهوان بیارید و تکلم که دوتان بعد متفق نیستن، از یه جنس نیستن، یکی تکلم یکی اضافه فرض کنید سجده است، ولو اتفاق. و حتی اگر اتفاق، یعنی هر دو تکلم، دوبار تکلم کردی، علامه فرموده است که مثلا تداخل معنی نداره در سهو، در سهو باید دوبار سجده سهو به جا بیارید. این فرموده علا رأی هست، به یک رأی نظر. مرحوم فخرالمحقق این پسر در شرح کلام پدر گفته که ذهب الشیخ فی سقول مطرح کرده، سقول مربوطه به تداخل اسباب مطرح کرده، ذهب الشیخ فی المبسوط الى التداخل مطلقا، و ذهب ابن ادریس الى التداخل فی المتفق للمختلف یا للمختلف، و تحقیق ان هذا الخلاف یرجع الى ان الاسباب الشرعیه هل هي مؤثرات، یعنی علل مستقله راسا، او علامات للعلل الباقیه. در واقع ایشون گفتن ببینید، نه قول شیخ که گفت مطلقا قائل به تداخل شد، نه قول ابن ادریس که شیخ که به عدم تداخل قائل شد، و نه ابن ادریس که قائل به تداخل شد در به اصطلاح متفق و عدم تداخل در مختلف، یعنی دو سبب از ماهیت واحده باشن یا از ماهیت واحده نباشن، مختلف باشن. ایشون در مقابل گویی بیان شیخ که قائل به تداخل شد و در مقابل بیان ابن ادریس که تفصیل قائل شد، در یه صورت تداخل، در یه صورت عدم تداخل، یه تداخل دیگه مطرح کرده، ببخشید یه تفصیل دیگه مطرح کرده، گفته ببینید این مربوط میشه، این که میگیم تفصیل، نه قول شیخ که علل اطلاق تداخل، نه قول ابن ادریس نوش نوادش به اصطلاح با سپشت، نه ابن ادریس صاحب سرائر بر تفصیل بین اونجا که ماهیت دو سبب یکی باشه و اونجا که ماهیت دو سبب یکی نباشه، دوتا باشه، بلکه مطلب چیز دیگه است، تفصیل اما با یه مبنا دیگه. اون چیه و اون اینه که بگیم آقا اسباب شرعیه آیا علامات و امارات هم خودشون رسن علت نیستن، یا امارات نیستن خودشون رسن علل هم، که اگر احیانا رسن علل باشند در این صورت در واقع قائل به تداخل نمیتونی بشیم، به اصطلاح در جایی که علامته، ببخشید من ذهنم رو خلط میکنم، در جایی که علامات خلمداد بکنیم بحث تعدد رو باید مطرح کنیم احیانا، که من یه اشکالی دارم و اشکالی داریم یه جلو زهرم چون من این حرف رو قبول ندارم من. یه همون زن هم داره میاد. یه مثال هم باز جای دیگه همین شرح قواعد زده ایشون که در مثلا باب در باب غسل جنابت گفتیم اگر اسباب شرعی علامات باشند بگیم خودشون حیثی علی ندارن، اونجا اشکال نداره که بگیم به اصطلاح تعدد اسباب رو قائل شیم، اما اگر رأسن گفتیم اسبابن بدیم تعدد اسباب تعددن چون رأسن جعل شدن. مثلا در قالب مثال اگه بخوایم بگیم، یه وقت میگیم آقا ازا بلتفه توزه، بار دیگه بگیم ازا نمتفه توزه، اون وقت بگیم که آقا این بول و نوم خودشون اسبابند، علتند و سببند، یعنی شارع آمده خود جلیلیت کرده برای هر یک از اینها و میگه که بول یه ظلمتی ایجاد میکنه، نوم یه ظلمتی دیگر ایجاد میکنه، مثلا گرد، در نتیجه هر کدوم معلول خودشون میخوان. پس برابر این برای هر یک از دو حادث باید یه وضو بگیریم جداگانه و معلول مستقل و وجوه مستقل رو در واقع میخوان هر کدوم. اما اگر عکس این بود، احیانا مثلا گفتیم که اینا حاکی هم خودشون که موضوعیت ندارن که، از علت تکوینی واقعی حکایت میکنن، در نتیجه باید بریم بیرون اون علت واقعی چند تاست، اگه یکی ممکن هر دو از یه علت دارن حکایت میکنن، و چه دلیل داره قائل به تعدد اسباب و نتیجتا تعدد مصوبات هم حتی بشیم. پس بنابراین اگر خودشون علل بدانیم نمیتونن تداخل کنن چون درستان معلول میخوان، اما اگر اینا رو اسباب و علامات بدانیم پس بنابراین خودشون 10 تا هم که باشن میتونه 10 تا علامت برای یه چیز باشن، پس بنابراین تداخل معنی نداره، تداخل معنی نداره، در نتیجه گویی که از یک علت دارن حکایت میکنن ولی با 10 تا علامت، پس یه علت داریم، اشکال نداره این 10 تا رو بگیم یه معلول میخواد. این به اصطلاح حاصل بحث مرحوم فخر المحققین. از ساعت خدمت شما که به نظر میاد که مطلب صاحب فخر المحققین محل تأمل جدی است و اون این است که اگر فرض بفرمایید شما بگید که اسباب شرعیه، میگید که اگر علل باشن رأسن تدخل نمی کنه. چرا؟ چون علتن دیگه، به اصطلاح هر کدوم معلوم مستقل میخوان، اما اگر علامات و امارات باشن تدخل ایراد نداره. میگه ما علامات و امارات چی هن؟ بسا هر یک علامت یه علت حقیقیه یه مستقله باشن، یکی علامت یه از یه علته، اون دیگری علامت یه علت دیگه است. صرف این که علامت باشن از کجا اثبات میشه که علامت یه چیزن؟ اگر 10 تا سبب شرعی گفته شد شاید هر یک از اینا علامت یه علت واقعیه دیگه مستقلی هست. بله؟ بله، حالا ایشون بله اون بیانو داشت که اصلا من بررسی کردم روایاتو ایشون که اینجوری گفت، حتی درست قبل از کردیم که اصلا من روایاتو بررسی کردم، رسیدم به این که آقا هر روایتی راجع به اگر علتی رو سببی رو مطرح میکنه برای یه وضوع، این هر کدوم مستقلن رأسن علتن. خب این درست، اما اگر این وضع با فرمایش مرحوم علم غزینی تفاوت میکنه، اما اگر بگید که اینا علامات هن، شون میگه خواهی که علامات بازن چون موضوعیت ندارن میشه جمع کرد تداخل بشه، بنده از کنم که اینا که علامات باشن از احراز کنیم که علامات هن از یک علت حقیقیه. بله، اما از کجا احراز میکنید؟ شاید هر یک علامات هن از یک علت حقیقی مستقلی، در اینجا اگر مثلا سه تا سبب شرعی مطرح میشه بسا هر کدوم علامت یه علت تکوینی و واقعی بیرونی هم خارجی هم، در نتیجه سه علامت هم برای سه نوع علت، در نتیجه چرا میتونیم بگید تداخل؟ اتفاقا مسئله محکمتر هم میشه، برای که این علامت از علل حقیقیه خواهند شد، علل تکوینی خواهند شد، پای این علامت در واقع گیر خواهد کرد. دنسیه به این شکل که فخر و محققین میخوان مطرح کنن بگن به صرف این که ما بگیم اینا علاماتن دیگه تداخل اشکال نداره چون موضوعیت ندارن، کی گفته که موضوعیت ندارن؟ اینا در واقع مشیر به یک علل حقیقی هستن و هیچ دلیلی شما ندارید. اگر تونسته بودید کشف کنید که بله هر سه مشیر به یه علتن، بله حرفی نیست. اما از کجا شما اثبات میکنید این احتمال که هر یک علامت یه علت مستقل باشن هم احتمال قویه؟ اگر اینجور باشه نمیتونه تداخل کنه. پس بنابراین اون موقع باید برید سراغ این بتونید اثبات کنید با قاطعیت، مثل مرحوم موسوی اصل موسوی قزوینی، با قاطعیت اثبات کنید که هر کدوم از اینها از یه علت حقیقی واقعیه حکایت دارن میکنن، تا بتونید بگید مثلا تداخل نمیکنن فرض کنید، یا از یه علت واحده حکایت میکنن تا بگید تداخل میکنید، باید اثبات کنید اون وقت. پس بنابراین با گفتن این که اگر معرفات بودند فرق میکنه با زمانی که بگیم اللند، و اگر اللند تداخل نمی کنن با گفتنی مطلب حل نمیشه، چون شما دارید مطلب رو یه قدم عقبتر میبرید برید تا اونجا مشکل حل کنید. پس برای مسئله تمام نمیشه. چون امروز آخر بحثمونی 5 دقیقه تا 10 دقیقه هم تحمل بکنید نظر مختار و فجرون رو بگیم دیگه بحث ما تمام نموند. بحثای خیلی خوبی زیل اسباب مساوات عوازم مثلا معاصرین کردن که جا داشت ما اگر فرصت بود اونا رو مطرح میکردیم، ولی برای اینکه بحث و مبنا اتخاذ کرده باشیم و بحث بی نتیجه نمونده باشه عرض میکنیم. امام یه مبنایی دارن، این مبنا رو ما قبول داریم. اینجا امام میفرماد که آقا ما با این تفسیری که من عرض کنم نفرمودن، ولی در واقع اینو میخوان بگن، میفرمان که ما دنبال اینیم که ببینیم ادله شرعیهی که راجع به اسباب شرعی سخن میگن، همچنین راجع به مسبب شرعی سخن میگن، این ادله که ادله اجتهادی هستن نه فقاهتیه که میگن اصل اقتضای چنین دارد فلان، که اون تو جاش نیست، از معلومه اصلا نیست. میخوایم ببینیم ادله اجتهادیه در مثلا تداخل و عدم تداخل اسباب چی اقتضا میکنن، از ادله چی میفهمیم، تو بر اساس ادله بگیم آقا اسباب تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. مسئله ما اینه، اینو میخوایم حل کنیم. خب اگر میخوایم اینو حل کنیم، ما فهم متن رو باید بریم سراغ عرف، باید بریم سراغ اصحاب اون لغت، عرفی که این لغت رو میفهمه، باید بریم سراغ عرف مردم. چرا؟ چون شارع با مردم حرف زده. اینا رو همه رو من دارم اضافه میکنم، اینا مقدماتیه من دارم میشنم برای نظر هستمون. مقدمی دوم که آقا ما زبان دین رو، زبان نصوص رو، زبان عرف میتونیم. این بحث فلسفه دینیست دیگه. این بحث در چه باید ببینیم مردم چه میفهمن، یا مقدمه دوم. مقدمه سوم این که مردم وقتی مطلبی رو میشنون که یک کسی گفته به این دلیل این کارو بکن، مثلا ازا بلتا فتوزر و ازا نمتا فتوزر، اینو میشنفن، با این جمله ها این همون معامله ای رو میکنن که راجب عدل علل حقیقی انجام میدن، راجب علل تکوینی انجام میدن. چطور اگر گفته بشه که آقا اگر این دارو رو بخوری این اثر رو داره، ولی این یکی رو بخوری این اثر رو داره، اونجا میگن آقا نمیشه که از اون دارو هر دو اثر رو توقع داشته باشیم، اسباب تداخل کنن. میگن آقا اگه میخوای سردردت خوب شه این دارو رو بخور، اگه میخوای پادردت خوب شه اون یکی دارو رو بخور. هیچ وقت نمیان میگن آقا هم برای سردرد هم برای پادرد این دارو رو بخور. میگن آقا اینجوری نیست. وقتی کسی داره در یه مطلبی که حیث علیه تکوینی داره حرف میزنه، وقتی دو تا علت گفت، میگن دو تا علت، نمیگن تداخل میکنه، و دو تا معلول، نمیگن آقا تداخل میکنه. این ارتکاز ذهنی عرف از تخاطب در حوزه مسائل علی معلول تکوینی. اینا مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که عرف در حوزه اعتباریات هم در مقام تشریع و تقنین هم وقتی مطلبی رو قانونگذار یا شارع مطرح میکنه همون فهمی رو دارن که در خصوص نظام علی معلولی تکوینی دارن. یعنی عرف وقتی با بیانی از سوی قانونگذار یا احیانا شارع مواجه میشود وقتی میده دو تا سبب مطرح کرده اینا رو نمیدید وقت تدخل میکنه، میگه من حقوق مستقله قانونه، یا دو مسبب مطرحه تا از طریقی نفهمید این دو سبب میتونه مثلا یه بار انجام شه، میگه یعنی دو تا مسبب، یعنی همون ارتکازی رو که از نسبت و رابطه علل تکوینیه و معالل تکوینیه میفهمه که تداخل هرگز قائل به تداخل نمیشه، در علل و معالل اسباب و مسبب و علل معالل شرعیه و قانونی هم همین میفهمه. در نتیجه پس عرف وقتی با متن دین برخورد میکنه ارتکازش اینه که اسباب رو متداخل نمیبینه، ارتکازش اینه که مساوات رو متداخل نمیبینه و قائل به عدم تداخل میشه. ما هم باید مثل عرف دین رو بفهمیم، چون شارع با عرف حرف زده، با فلاسفه که حرف نزده که، در نتیجه قائل به عدم تداخل باید بشیم، ولی با این تقریر باید قائل شیم. بعد یه چیزی به ذهن شریفشون میرسه که به ذهن شما شرعنا رسید، که شما که میگفتید که علل تکوینیه رو که بحثای فلسفی و متافیزیک و واقعه این حرفا رو نیارید تو اصول در حوزه اعتباریات و علل تکوینیه رو علل تشریعیه رو به علل تکوینیه قیاس نگیرید، شما که خودتون ایراد میکنید. همین دیروز آقای رشاد گفتش که آقایشون اینجور فرمودن و درستم هست، که آقا نمیشه علل تشریعیه رو باش معامل علل تکوینیه کرد، خلط نکنیم. ایشون هم فرمودن بسیار اشتباهات در اصول و احیانا در فقه ناشی از همین مقایسه است. بعد میگه شما چرا این کار میکنید؟ میگه نه ببین حرف من دقیق تر از این حرف هاست که فکر میکنید. امام میفرماد من که نگفتم که علل تشریعیه رو به علل تکوینیه تشبیه کنید، علل تشریعیه حکم علل تکوینیه رو داره، من نگفتم علل رو با هم مقایسه کنید. اون حرفی که بعضی گفتند و آقا اینا ملت تامه هستن مثل تامه تکوینیه، و ما گفتیم آقا مثل نیستن اینا، فرق میکنه. نه من یه چیز دیگه میشون میگه، میگم میگه من میگم فهم عرف، عرف ارتکازش اینه که با علل و اسباب شرعیه مثل اسباب تکوینیه عمل میکنه، نمیگم عین اینونه، ذهن عرف اینو من دارم میگم، نمیگم اینا رو با هم مقایسه کنید، بلکه میگم که همونطوری که وقتی علل تکوینیه رو عرف میشنوه میگه تداخل نمیشود، علل تشریعیه رو میشنوه میگه تداخل نمیشود، چون انگار به صورت ارتکازی اینا رو با اونو به اصطلاح تشبیه میکنه، تنظیر میکنه، نه اینکه میگه اینا مانند علل تکوینیه، نه خیر، اینجور میفهمه. ما هم دنبال اینیم که فهم رو کش کنیم، مسئله ما این است که فهم رو کش کنیم. ایشون میگه اشکالی که من گرفتم، دارم از زبانیشون فرمایششون تفسیر دارم میگم، میگه اشکالی که من گرفتم به آنی که دارن علل تشریعیه و تکوینی قیاس میگیرن این بود که شما دارید قیاس میگیرید، یعنی دو حکم دارن، دو عالمن، و اضافه کنم که اصلا عرف که اینقدر دقت نمیکنی حرفای فلسفی رو بلد نیست که بیاد بگه آقا نظام علی معلولی داریم و علل وقتی متعددن بر معلول واحد وارد نمیشوند چرا که توارد علل محال است، از این حرفا رو که عرف نمیفهمه، میگه این حرفا فلسفیه. من میگه اونو ایراد گرفتم، گفتم آقا نه عرف اصلا مقایسه میکنه و نه اصلا علل تشریعیه مثل علل تکوینیه هستن، و عرف اصلا متوجه این حرفای فلسفی طلبی که کنج حجره ما نیست تا این حرفا رو بزنه که آقا توارد علل محال است، اسباب شرعی هم مثل اسباب مثلا حقیقی هستن، چون که اونجا توارد محال است اینجا هم توارد محال است، این حرفا رو عرف نمیزنه که. عرف ارتکازی جمله رو میشنوه چی میفهمه؟ شاره هم با این نوار حرف میزده، جوری حرف زده که اون بفهمه، با اون اینجوری میفهمه. در نتیجه ما از این طریق در واقع باز اضافه کنیم که گویی ما نیت شاره رو کشف میکنیم، چون میدونیم شاره به چه لسانی با عرف حرف زده و شاره میخواسته به نبی مطلب به ذهن عرف منتقل کنه. چون اینو میفهمیم، ما در واقع از این طریق نیت شاره رو کشف میکنیم. کار ما هم بارها از کردیم تو بحثای هرمونتیکی، ما طرفدار هرمونتیک متمدار نیستیم، طرفدار هرمونتیک مفسر مدار هم نیستیم، طرفدار هرمونتیک مؤلف مداریم. ما باید نیت مؤلف رو اینجا، نیت شاره رو کشف کنیم، قصد شاره رو کشف کنیم. چون فرایند تخاطب با عرف اینه و عرف هم اینجور اتکاز داره، ما میفهمیم که شارع متعال اینجور میخواسته بگه و نیت شارع اینه که آقا اسباب تداخل نمی کنند چون عرف نمیفهمد که تداخل میکنند. عرف دوتا میتونه، این دوگانگی رو حفظ میکنه. به نظر ما این به سلام مبنای خوبیست در این که کاملا متفاوت با مبانی دیگرانه. گرچه امام این رو به تفصیل فرموده، ما الان با یه طول و تفصیل بیشتری تجزیه کردیم، مقدمه 1، 2، 3، 4 عرض کردیم، ولی مایه این مطلب به نظر میاد تو بیان محقق اصفهانی هست. محقق اصفهانی ولو به این وضوح نیست، ولی به نظر میاد که محقق اصفهانی مبنا رو گذاشته. بسیار چیزا هست که 2-3 نفرن تو اصول ما مبنا رو گذاشتن، گاهی به وضوح گفتن حل شده و منصوب به اوناست، گاهی بیانشون واضح نبوده، خود به اجمال برگزار کردن، بعدی آمدن تنقیح کردن بیان محقق اصفهانی رو. مثلا محقق اصفهانی جمله این هست، حرف نو خیلی داره، خیلی نو اندیش بوده، و یا مثلا صاحب بافی اینجوری بوده، صاحب فصول اینطوری بوده. اینا آدمای نو اندیشی بودن، نوگران ها، ما مخالف نوگرایی هستیم، گرایش خودش موضوعیت نداره، نو اندیش بودن، یعنی تازه فکر میکردن. بعضی از حرفاشون خب مجمل بوده، یا اولش ساده بوده، یا اولش مبهم بوده، بعدی آمدن بررسی کردن، گاهی هم به نام اونا تموم شده دیگه. مثلا پس کنیم تقسیم حکم بریم دارم ظاهریه و به اصطلاح باقیه که منصوب شیخ انصاریست ولی مال صاحب بافی است، اول کسی که گفته او گفته. خب مرحوم شیخ آمد تفصیل داد، میگن شیخ تقسیم کرده. اینجور حرفای تازه، محقق اصفهانی حرف تازه خیلی داره و افسوس و فسوس که خیلی زود از دنیا رفت و اون اصولی رو که منوش علم الاصول علی نحس الحدیث و یه ساختار جدیدی برای اصول طراحی کرد و کار جدیدی میخواست بکنه، نیمه تمام موند و ایشون از دنیا رفت. و بسا اگر اون کار کرده بود و تفصیل میداد، علم اصول یه جهشی در دوره ایشون پیدا میکرد. و صلی الله علی محمد و علی طیب الله.